ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. آمریکا میگوید به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن ادامه میدهد. حکم اعدام یک متهم پرونده فساد اقتصادی تایید شد. و یک نماینده تندروی مجلس میگوید 50% نمایندگان مجلس به دنبال فروپاشی جمهوری اسلامی اند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم و در این 15 دقیقه همراه شما خواهم بود با چند خبر و گزارش. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا میخواهد به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن ادامه دهد. تیموتی لندرلینگ، مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در یک کنفرانس در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به مبارزه با نفوذ ایران و نیروهای نظامی اسلامگرا در کشورهای عربی ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین گفت یمن بعد از جنگ داخلی این کشور نباید در بردارنده تهدید مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالرب و منصور هادی در استکهلم عنوان شده که از پنجشنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد. ادامه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن در ماه‌های اخیر با انتقاداتی در درون آمریکا از جمله در کنگره همراه بوده است. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد. پیش از این دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم به اعدام آقای باقری درمنی داده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست روز یکشنبه خود با خبرنگاران گفت ابوالفضل میر علی رئیس، مؤسسه مالی اعتباری سامان الحجج، به 15 سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است. اعلام ورشکستگی مؤسسه سامان الحجج در سال 95 و ناتوانی آن در بازگرداندن سپرده های بیش از 1 میلیون نفر باعث بروز تجمعات اعتراضی گسترده سپرده گذاران آن شده بود. در خبر دیگر، جواد کریمی قدوسی نماینده جریان موسوم به تندرو در مجلس شورای اسلامی میگوید 50% نمایندگان به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسلامی اند. آقای قدوسی در توییتر نوشته است سران به گفته وی فتنه در پی فروپاشی نظام بودند و امروز 50% نمایندگان پشت تریبون می روند و از آنها دفاع می کنند. سران فتنه در ادبیات جمهوری اسلامی برای نام بردن از میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اعتراضات سال 88 استفاده می شود که 8 سال است در حبس خانگی به سر می برند. ساعت 22:03 است. در اینجا می پردازیم به یک گفتگو. یک روزنامه آلمانی به نقل از گزارش سازمان های اطلاعاتی غربی خبر داد که ایران در سال 2018 میلادی، همین سال جاری، 7 موشک میان برد و 5 موشک کوتاه برد و کروز را آزمایش کرده و تعداد این آزمایش ها نسبت به سال قبل 2 برابر شده. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، این پرسش را با او مطرح کردم که این گزارش تا چند اندازه به واقعیت نزدیکه و چرا جمهوری اسلامی شمار آزمایش های موشکی را افزایش داده.
آزمایش‌های موشکی ایران همواره موجب نگرانی کشورهای غربی بوده. تنها آمریکا نبوده که در این مورد مشکل داشته با جمهوری اسلامی، دیگر کشورها نظیر آلمان، فرانسه، بریتانیا هم بودند. این که صحت داره یا نه، خب به طور قطع دولت آلمان گزارشی رو اگر صحت نداشته باشه نمیاد منتشر بکنه، به خصوص در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده. آلمان یکی از کشورهایی است که خواهان ادامه برجام هست و در نتیجه با احتیاط خیلی بیشتری نسبت به رفتار ساختارهای غیر متعارف ایران اینها برخورد کنند. بنابراین بعید نیست همینطور اگر نگاه بکنید گزارش هایی که هرچند از طریق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در مورد آزمایش موشک های مختلف که با افتخار هم از اونها یاد میشه یاد میکنند. اینکه چرا جمهوری اسلامی چنین میکنه، خب جمهوری اسلامی بر این اعتقاد هست که توان موشکیش برای بازدارندگی است. در نتیجه اگر شما بخواید پیام روشنی به دشمنتون ارسال کنین بایستی دست به چنین کارهایی بزنین که خب این به تبع تبعات بسیار بدی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی در نتیجه عکس العمل هایی که کشورهای غربی نشان میدن. ظاهرا دولت بای روحانی در پی این هست که این آزمایش ها رو یا کمتر بکنه و یا اینکه حداقل اون بهره برداری های سیاسی رو که بعضی ها میخواهند از اونها بکنن نه، یعنی در پنهان برگزار بشه. منتها از اونجایی که دولت کنترل کننده این مسائل نیست و سپاه هست که در این زمینه تصمیم میگیره و فرماندهی کل قوا، دولت ناشار هست که پاسخگوی انتقادات کشورهای غربی بشود.
آیه حسن یاری، موضوع آزمایش یک موشک بالستیک تازه در ایران رو همین چندی پیش برای نخستین بار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرد و مقامات جمهوری اسلامی هم انجام این آزمایش رو تکذیب نکردند، اما آقای ظریف وزیر خارجه ایران قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای توسط موشک‌های ایران رو رد کرد. به تصور شما آیا میشه این موشک ها را با کمی دستکاری به جایی رسوند که بتونند قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند؟
گاهی ناگفته ها رویاتر از گفته ها هستند. این که دولت ایران تکذیب نکرده، این که آقای ظریف گفته که ما به چنین کاری دست نمیزنیم، یعنی این که آزمایش موشک هایی که قابلیت هم به کلاهک هسته‌ای داشته باشند، اینا خب به خود نشان دهنده این هست که غیر مستقیم پذیرش این که ایران به چنین کاری دست داده. در مورد این که میشود اینها رو اگر این امر رو بپذیریم که جمهوری اسلامی در این زمینه موشکی پیشرفت هایی کرده، این پیشرفت ها می شود روی موشک های حامل کلاهک هسته‌ای هم کار کرد. آمریکایی ها بارها از اون یاد کردند و از اونجایی که روابط جمهوری اسلامی با کره شمالی به خصوص پیش از این دیدارهایی که بین رهبران کره شمالی آمریکا صورت گرفته کار نزدیکی با هم انجام میدادن، بعید نیست که ایران در این زمینه کار هم بکنه.
وزیر خارجه آمریکا پس از آزمایش موشکی اخیر ایران، این آزمایش موشک بالستیک میان برد رو به گفته او که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داره ناقض قطعنامه 2231 که شورای امنیت سازمان ملل معرفی کرده، اتهامی که ایران رو بی‌پایه دونسته. آیا این قطعنامه تمام آزمایش‌های موشکی در ایران رو ممنوع کرده یا تنها موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارن؟
هر گونه استفاده از برنامه موشکی ایران که به نوعی رابطه پیدا بکنه با مسئله اتمی ممنوع هست و تمام کوشش آمریکا در این زمینه این بوده و هست که ایران به چنین قابلیتی دست پیدا نکنه با آزمایش‌های در این زمینه. بنابراین خود برنامه موشکی مورد انجامش و یا ادامش مورد پذیرش گروه پنج به علاوه از جمله آمریکا قرار گرفته. منتها از اونجایی که خب یکی از ایرادات اساسی که دولت آمریکا آقای ترامپ گرفته در مورد برجام همین بوده که برجام راه رو باز گذاشته برای بسیاری از کارهای جمهوری اسلامی از جمله مسئله برنامه موشکی. ایشون در صدد این هست که این برنامه بایستی به طور کلی معلق بشه، یعنی دیگه ادامه پیدا نکنه.
تحلیل هوشنگ حسن یاری کارشناس نظامی را می شنیدیم از افزایش آزمایش های موشکی در ایران. در گزارش دیگر، با وجود گذشت ماها از زندانی شدن فعالان محیط زیستی و اتهاماتی سنگین چون فساد فلعرض که آنان را با خطر اعدام مواجه کرده، اما هنوز هیچ تغییر مثبتی در شرایط این گروه زندانی حاصل نشده است. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که میشنویم.
بنا به خبری که در روزنامه همشهری چاپ تهران آمده، 72 تن از استادان، متخصصان و فعالان محیط زیست در نامه‌ای که به فرماندار تهران نوشتند، خواستار دریافت مجوزی برای برگزاری یک تجمع در حمایت از فعالان محیط زیستی زندانی شدند. 8 فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، فرزند دکتر پرویز رجبی ایرانشناس، تاریخ پژوه، نویسنده و مترجم برجسته، امیر حسین خالقی که سالها در حوزه محیط زیست و حفاظت از یوز پلنگ ایرانی فعالیت کرده، هومن جوکار مدیر ملی پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی و همسرش سپیده کاشانی فعال حوزه محیط زیست، طاهر قدیریان از برگزیدگان سازمان یونسکو، نیلوفر بیانی، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز عضو هیئت مدیره مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان نزدیک به 9 ماه است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به سر میبرند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست که همراه با این 8 تن بازداشت شده بود، 19 بهمن ماه سال گذشته در زندان جان باخت و خانواده او به شدت ادعای قوه قضاییه مبنی بر خودکشیش در زندان را رد کردند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران:
اصلا پروژه های نظیر این اعترافگیری‌های تلویزیونی اجرا میشه تا فعالان مدنی، نخبگان، منتقدان بفهمند هیچ راهی جز تسلیم شدن در برابر نظرات حکومت ندارن. بنابراین بعیده که اینجور اعتراضات نخبگان باعث عقب نشینی سازمان اطلاعات سپاه بشه، همچنان که در سایر پروژه های مشابه مثل ملی مذهبی ها، مثل پروژه محمد علی طاهری، مثل پروژه نفوذ، مثل پروژه قلعه قمع دراویش هم هسته سخت قدرت نهایتا در مقابل اعتراضات عقب نشینی نکرد. منتها مسئله اینه که اگر مردم، اگر نخبگان، اگر همکاران اعتراض نکنند، اینها رو به وحشیانه ترین شکل ممکن قربانی خواهند کرد. در واقع جامعه مدنی ایران، رسانه ها راهی جز پیگیری ندارند، نه به این خاطر که سازمان اطلاعات سپاه رو به عقب برونن، به این خاطر که حداقل یک حداقلی از امنیت رو و سلامت رو برای اینها بتونن تضمین بکنن و تضمین بکنن.
این نخستین بار نیست که تلاش‌هایی از سوی چهره‌های مستقل برای اعلام حمایت از این فعالان محیط زیست کشور صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بیش از 1000 تن از متخصصان و فعالان حامی محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه شهادت دادند که فعالان بازداشت شده محیط زیست در ایران هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی نداشتند و در چارچوب قانون بی‌مزد و منت از طبیعت کشور حفاظت کردند. این تلاش‌های بی‌نتیجه در حالی است که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص جاسوسی در کشور بارها اعلام کرده که این افراد جاسوس نیستند. با این حال تا کنون برای 4 تن از این فعالان محیط زیست با اتهاماتی چون فساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است. مهدی مهدوی آزاد:
مسئله اصلا لجبازی سازمان اطلاعات سپاه یا حتی رقابت‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های موازی اطلاعاتی نیست. سازمان اطلاعات سپاه در حال اجرای یک پروژه سیاسی امنیتی است. هدف قبضه کامل حوزه محیط زیست، زمینگیر کردن کامل سمنها و سازمانهای غیر دولتی، مرعوب کردن اون بخش از فعالان مدنی که هنوز خانه نشین نشدند، منزوی کردن اونها، ناامید کردن اونهاست. این پروژه فراتر از قلع و قمع فعالان محیط زیست. فاز دومش الان در مورد جمعیت شناسان کلید زده شده. مقامات دولتی به وضوح گفتن که با این پروژه مخالفن، از عیسی کلانتری گرفته تا وزرای اطلاعات کشور. مجلس هم مخالفت کرده. منتها این پروژه های هستی سخت قدرت، دروغه که میگویند آیت الله علی خامنه ای ممکن هست بی اطلاع باشه. بدون اراده و اطلاع آقای خامنه ای از نظر منطقی غیر ممکن هست و موقعی که کلید زده میشه، تا زمانی که اهداف و نیات هستی سخت قدرت، کانون مرکزی قدرت رو تأمین نکرده، بدون وقفه ادامه خواهد یافت و پیش خواهد رفت.
نویسندگان نامه 1000 امضایی با ابراز نگرانی از گذشته بیش از 9 ماه از بازداشت موقت این افراد نوشته بودند: ما شهادت می‌دهیم طی سال‌ها فعالیت حرفه‌ای بازداشت شدگان جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرز و بوم شاهد هیچ گونه فعالیت شبه‌انگیزی از سوی آنها نبوده‌ایم. با این حال به نظر نمی‌رسد نفس گرم این گونه حمایت‌ها تا کنون در آهن سرد دستگیر کنندگان فعالان محیط زیستی کارگر افتاده باشد. این داغ و درفش ها و اتهامات مرگبار در شرایطی به فعالان محیط زیستی وارد می شود که وضعیت محیط زیست ایران مدام با خبرهای تکان دهنده روبروست.
10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر. امسال 70 سالگرد نامگذاری این روز است، با تمرکز بر حقوق و کرامت انسانی برابر برای همه.
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست.
در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران، این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
حق و حیات مهمترین و اساسی‌ترین حقوق بشر محسوب میشه. روزنامه نگار اگر بازداشت شود نفع آزادی اطلاع رسانی است.
باهایان در ایران فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت باهایی در زندان هستند.
یک شنبه در مجله نیمه شب، بازپخش روز دوشنبه ساعت 3:06 بعد از ظهر و 9 شب به وقت تهران.
در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن، خواندن و شنیدن در مورد خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.